أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. این جلسه چندم هست که خدمت بزرگوارانی سلام علیکم. جلسه 29 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. در نوبت قبل وارد نکته جدیدی شدیم که البته به نظر میرسه که بعضی از قسمت‌هایی که جلسه پیش عرض کردیم با وجود اینکه احیاناً برای برخی از بزرگواران الحمدلله روشن بود یا به هر حال روشن‌تر شد، ظاهراً برای برخی ابهاماتی دارد یا یه خورده بعضی از قسمتاش نیاز به مرور داره. بنابراین با اجازتون یه مروری بر بحث جلسه پیش انجام میدیم. خانم هایی هم که پیام دادن که جاهایی بحث براشون روشن نبوده یا نتونستن خوب ارتباط برقرار بکنند، بعد باز اگر جاییش ابهام داشت یا نیاز به کمک داشت بفرمایید. خب ما جلسه قبل چی گفتیم؟ بزرگوارانی که احیانا میخوان جزوهشون رو تکمیل کنند یا میخوان مطالبی که فهمیدن رو چک کنن ببینن صحیح متوجه شدند یا نقصی داره، میتونن مشارکت کنند.
سلام.
سلام علیکم.
یه طرح سوالی کردیم جلسه 28 که آیا من نقصانی که در شدت وجودی روحم هست و میتونم حس بکنم یا نه، و اینطوری گفتیم که وجود با شدت وجود این دوتا یه چیزای مجزای اعطایی نیست، از هم جدا نیست. در واقع اون چیزی که با مثال میشه گفت یه قدرتی هست که وجود میتونه دارا باشه یا میتونه نداشته باشه، و به یه منی اشاره کردیم که میتونه واجد نعمت روح باشه، میتونه واجد و هم واجد نعمت جسم شده باشه، ولی این حقیقت منه یک ماهیت معدومه است، یه ماهیت معدومه ای که هم واجد روحه و هم واجد عقله، و بعد تو اون واجدیت یک چیزی قرار افزوده بشه یا قرار کاسته بشه، و اگر ما یه واجد روح شدیم یه مراتبی داره که میتونیم دارا بشیم، و اگر واجد جسم شدیم دوباره اونم یک مراتبی داره که میتونیم دارا بشیم که به اسمشو توی جسم میگن قدرت. و یعنی و اینطوری متوجه شدیم که پس چگونه میتونیم اون قدرت جسممون رو ما متوجه بشیم، اونم وقتیه که اشراف پیدا کنیم به جسممون و متوجه اون ضعف و قدرتمون در مقایسه با دیروز با امروزمون بشیم. اینطوری میتونیم قدرت جسممون رو متوجه بشیم. حالا چگونه میتونیم اون ضعف و قدرت روحمون رو بفهمیم؟ اینجا باید توی جایگاه روح قرار بگیریم تا بتونیم اون قدرت و ضعفش رو بفهمیم. بعد برای اینکه واضح تر بشه دو تا مثال گفتیم که یکی یه عالمی در فاصله کوتاهی 7 بچهش رو از دست داد، اعتراض نکرد، ولی یکی دیگه که یه ذره بچهش مریض شده بود یا از دست داده بود اون زبونش به کفر باز شد و اعتراض کرد. اینجا قدرت روح این دو نفر با هم متفاوته. و دوباره یه مثال دیگه زدیم که گفتیم که اگر یه کاری رو بخوایم انجام بدیم که خودمون فکر کنیم که نیتمون خداییه و بعد متوجه بشیم که همه تشویقمون نکردن و مورد توجهشون قرار نگرفت و تو دلمون بگیم خب من این همه خرج کردم، وقت گذاشتم، چرا قدردانی ازم نکردن، و به خاطر این قضیه به هم بریزیم، اونجاست که اینم نشون دهنده اخلاص داشتن در روحه، که یعنی یک کسی به هم نمیریزه و یک کسی به هم میریزه. و حتی از یک آقایی مثال زدید که یه چند جا کتاب نوشته بود و نظر داشت و اینا، ولی انتشارات گمش کرد و اینا هیچ کپی نداشته، ولی این آقا آروم بوده و میگفتش که همین که من این نظرم رو ادا کردم کافی بود، من که نظر نداشتم که بخواد منتشر بشه. پس قدرت این روحی این آقا نویسنده هم که وقتی میگه که تقدیر اینطوری بوده، قدرت روحی این آقا هم متفاوته. اما من برای اینکه بفهمم که الان قدرتم چقدر هست، قدرت روحم چقدر هست، پس باید در جایگاه روح قرار بگیرم و بعد باید از اون تعلقات فاصله بگیرم و اون وقت میزان راضی بودن و اعتراض نکردن به خدا بند متعالم نشانه های قدرت روحیه. و اگر تمام دلبستگیمون به جسممون نباشه، به جسممون باشه، تمام دلبستگیمون به جسممون باشه، اون وقت نمیتونیم از روحمون گزارش بدیم. بعد اون وقت هم وعده داده شده که اگر ما توی مسیر بندگی قرار بگیریم، خداوند متعال انشاءالله به ما عطا میکنه یه مراتبی رو. و من این و این واجد شدن در روح رو به نظر میرسه که یه نشانه هاییشو من میفهمم. مثلا اگر زیاد قرآن بخونم، یهو حس میکنم که دیگه دارم دیرتر عصبانی میشم. و حتی این تغییر در شدت وجود و قدرت هم اینطوری نیست که برای ما خیلی روشن باشه و بتونیم کامل درکش کنیم، ولی مثلا با مثال‌ها و نشانه‌هایی میتونیم اونو معنا کنیم. و بعد مالک، بعد رفتیم توی همون ادامه مالک شدن و توضیح دادیم که مالک شدن یعنی که ما از چیزی که داریم بتونیم ببخشیم، یعنی تا زمانی که به ما اون اذن تصرف در اون چیزی که ما واجدش شدیم و داده نشده، ما مالکش نیستیم. یعنی ما یه قدرتی داریم که اگه تونستیم این قدرتمون رو به اون ماهیت فعلی اعطا کنیم، ما مالک فعل میشیم. اگه نتونستیم، ما مالک نیستیم و تا زمانی هم که اذن پیدا کنیم ما مالک میشیم و به اون مرحله تملیک میرسیم. در نتیجه میتونیم اون وقت دیگری هم چیکار کنیم؟ مالک کنیم. وقت کلم، پس این جمله رو فرمودین که کلمه اذن حد فاصل واجدیت و مالکیته. مثلا توی مثال همون فعل اخص نفس، چیزی رو جابجا کنم یعنی یه وجودی رو به این کار اعطا کردم. توی اشرف نفس بخوایم مثال ایمان رو بگیم، یعنی کسی که مؤمنه داره یه فعل رو انجام میده، در واقع داره به اون ماهیت ایمانش وجود میبخشه. بعد یهو گفتیم که خب حالا فکر کنید که ما یه کیسه داریم پر از ماهیات توشه، بعد این کیسه که پر از ماهیاته توی این واجد یه درجه و شدتی از وجود میشیم، اون وقت قدرت و اختیار هم این وسط به ما دادن، اگر حالا اذن بدن این تملیک صورت میگیره و ما مالک میشیم، اگر اذن ندن ما مالک نمیشیم و فقط واجد یه قدرتی هستیم که نمیتونیم اون قدرت ها رو ماهیت بدیم. مثلا معادل شیش مجهولی که حتی اگر مثلا آرزوش هم داشته باشیم، ولی خب دیگه خودمون میدونیم که نمیتونیم حلش کنیم، یعنی قدرت وجودی لازم رو برای حل این مسئله نداریم. یا تیول ارز که قدرت وجودش رو یک کسی داره اون وقت علاوه بر اینکه خودش داره میتونه به دیگری هم اعطا کنه. بعد تعریف قدرت رو گفتیم که قدرت واجدیت وجود مقدور در دو طرف اعطا و ابقا. حالا این یعنی چی؟
خب یعنی یه لحظه اجازه بدیم. خب تا همین ابتدای تعریف قدرت و بحث قدرت، فرمایشاتی که فرمودین رو همه شنیدن. بزرگواران اگر ابهامی یا تکمله ای تا اینجا دارن بفرماین، ضمن این که بفرمایید شما این نکته ها رو ذیل نکته شماره چند یادداشت فرمودید؟
من بگم؟
بله، تو جزوه شما این فرمایشات الان تو نکته چنده؟
من اینا رو ذیل نکته 28 همون واجدیت و مالکیت نوشتم. اون وقت زمانی که رفتم سر زمانی که ذکر حکیم و اختیار رو فرمودیم، اون شد نکته 33 و بعد نکته 34 که امروز قرار گفته بشه ارتباط قدرت و حریته، که قرار نکته 33 که ذکر حکیم و اختیاره با نکته 34 که ارتباط قدرت و حریته امروز با هم
انشالله
گفته بشه و تکمیل بشه.
خیلی خوب. البته اون سؤاله رو من بر اساس فرمایش یکی از بزرگواران پاسخ دادم و یه خورده توضیح دادم، یعنی خودم اون سؤال رو طرح نکرده بودم، ولی توضیحاتی که فرمودید خوب بود. خب حالا پس تا اینجا فعلا تا قبل از تعریف قدرت نکته هایی که بر اساس سؤال مطرح شده در جلسه قبل بیان شده بود توسط سرکار خانم بیان شد. بزرگواران دیگر از این فرمایشات کجاش براشون مبهمه یا حتی کجاشو متوجه نشدند؟ کمالات از یک منظر، من واجد کمالی میشوم. خب من واجد اون کمال شدم، اینو چگونه میفهمم؟ عمدتاً ما افراد معمولی این رو از آثارش میفهمیم. یعنی مثلا حتی ما میخوایم بگیم یه نفر عاقله، از نشانه های گفتار و رفتار اوست که به صحت عقلش و کمال عقلش اشاره میکنیم. اما شما میگید اون حقیقت عقل را من میتوانم بیابم؟ حقیقت عقل را باید در مقام عقل قرار گرفت. اون مقام عقل رتبه ایست که غیر از این رتبه ایست که ما الان درگیر مفاهیمیم. او یه مقامی است، یه جایگاهی است که به راحتی در قابل دسترسی نیست. اما من واجد شدنم را میفهمم، یعنی میفهمم که واجد یک نوری شدم که پریروز اون نور رو نداشتم. این واجد شدن رو که میفهمم یا افزایش این رو که میفهمم، من فرد معمولی واجد این حقیقت، این تفاوت رو در خودم میابم، ولی بروزش و شواهدش هست که به من کمک میکنه برای توجه به اون دارایی. پس اگر شما بگید که آقا حقیقت این رو من میفهمم، من در واجد شدنش میفهمم الان یه چیزی دارم دیرو نداشتم، حالا چه نور علم باشد چه نور عقل باشد، یه چیزی الان به من اعطا شده است، پریروز نبود. اما اینکه حالا الان چقدر این شدت پیدا کرده، چقدر کاهش پیدا کرده، الان این رو من میتوانم این بخشش رو مثلا در حیطه اعطا قرار بدم یا نه، اینا دیگه قرار گرفتن در اون جایگاه رو میخواد. در مقام افراد عادی ما از شواهد و بروز رفتارها و بیان اعتقادات و باورها و اینا میتونیم از میزان کمال اون عقل یا نقصانش مطلع بشیم.
خب الان سوالم در مورد اعتاه، چون شما یه بار گفتیم که اگر کسی مالک نشده باشه اعتاه هم نمیتونه بکنه، یعنی مالکیت انگار با اعتا کردن نزدیک همه.
دوال اصلا همونه دیگه، می توانایی اعتاش هست، نه که حتما باید اعتا بکنه.
خب خواستم ببینم که
کی مثلا میتونه اینو اعطا کنه؟ میگیم فلان فرد
نه، حالا شما به
فلان مثلا میتونه،
شما به خودتون مراجعه کنید اول. شما الان می توانید پرواز کنید؟ نمی توانید. پس من شدت وجودیم و قدرت وجودیم به حدی که بتوانم پرواز بکنم نیست، یعنی نمی توانم از وجودم به ماهیت پرواز اعطا کنم. این رو در خودم می بینم. در دیگری چگونه من می توانم این رو ببینم؟ از اینکه او اعطا کرد یا اعطا نکرد دیگه. یعنی اگر اعطا بکند، من می توانم بگم این توانمندی رو داشته. اگر نتواند اعطا بکند، اذنش رو به اصطلاح نداشته باشد، یعنی امکان تملیک کردن رو نداره. راه دیگه‌ای برای اینکه شما بتونید اون ارزیابی کنید در دیگران نیست دیگه، مگر حجت صادقی بگوید من این کار را می توانم انجام بدهم ولی به هر دلیلی الان نمیخوام انجام بدم، یا بگوید من دیروز این کار را انجام دادم الانم میتونم انجام بدم، مثلا به نشانه اینکه دیروز انجام دادم الان میتونم انجام بدم ولی الان نمیخوام انجام بدم. گزارش او رو بر مبنای اینکه صادق است و من عند الله هست من میتوانم بپذیرم، ولی در مورد بقیه افراد تا رخ نده من نمیتونم ارزیابی کنم. ولی راجب خودم که رجوع میکنم میبینم من واجد این قدرت نیستم، میبینم توان تملیک این رو ندارم، اذنش رو ندارم. خب در خودم میابم که ندارم دیگه. الان روشن شد اون بخشی که مد نظر شماست؟
بله، من حالا بخواستم خیلی اضافه کنم، ولی فکرم نخواهی درست گرفته میشه.
خب حالا همین مقدار رو فعلا اگر این تیکه روشنه، یعنی تو اون قسمت اول اگر روشنه، باز ببینیم بقیه بزرگواران اگر مطلبی دارن بفرمایند.
ببخشید،
بفرمه،
اجازه هست؟
خواهش میکنم.
الان این چیزایی که خودم الان گفتم، مثلا من گفتم که یک کیسه ای از ماهیت داریم،
بله.
خودم فهمیدم که خب ماهیت به معنای چیستی و جوهر و اصل و ایناست، یعنی حالا به چیزی که توی فلسفه به کار میره. سوال من اینه که ماهیت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام و توی روایات اصلا کلمه ماهیت وجود داره و اگر هست چجوری استفاده میشه و چی هست؟ چون من اینایی که الان هرچی که گفتم توش ماهیت بود به اون معنا تو ذهنم میمد که بتونم بفهمم.
نه، معنای فلسفی رو که تو ذهنتون نیاری. اصلا اگر این معنا رو در فلسفه نمی آوردن، شاید اصلا ما الان از یه تعبیر دیگری استفاده میکردیم. اون تا تعبیر به اصطلاح در این جایی که ما داریم به کار بریم، این عبارات روایی نیست. اون چیزی که شما باید نسبت به ماهیتی که میخواید بهش وجود بدید در ذهنتون بیارید همین است که ببینید، شما قبل از این که با یه مثال عرض بکنم، شما قبل از این که میخواهید یه صندلی رو بسازید، چه الگویی ازش داشته باشید چه الگویی ازش نداشته باشید، الگوی عینی منظورم، به هر حال یه چیزی ازش وجود دارد در کیسه‌ای که شما به همراهتون دارید به عنوان یکی از امکاناتی که خدای متعال در اختیار شما گذاشته. یه نفر دیگری ممکنه برای ساختن صندلی اصلا هیچ، مخصوصا میخوام کلمه تصویر به کار نبرم و تصور، هیچ چیزی نداره، هیچ داشته ای و به اصطلاح قالبی نداره که بخواد این رو درش وجود بریزه، چون او قالبه رو اگر نداشته باشه اصلا از وجودش در مقام اشرف نفس هم نمیتونه اعطا بکنه دیگه. مثل اون مثالی که زدم، گفتم یه غذای ما اسم بذاریم که اصلا هیچ سابقه ای ما ازش نداریم. من اسم این غذا رو مثلا میذارم پنکه. شما از غذایی به نام پنکه هیچی در ماهیتتون، هیچی در اون کیسه ماهیاتتون ندارید که بخواید بهش اعطا کنید. ماهیت رو باید به این معنا بگیرید. حالا من در کیسه ماهیات یه قالب‌های غیر مادی دارم که می توانم به اینها وجود بدهم. در مقام اشرف نفسش رو فعلا تصور بکنید. من قالبی به نام قالب غذای پنکه اصلا ندارم، پس من نمیتونم بهش وجود بدم. من الان به شما میگم غذای پنکه درست کنید، امروز نمیتونید درست کنید، ندارید چی. میگم تو ذهنتون بهش وجود بدید، ندارید هیچی. اما الان اگه بگم مثلا خورشت بادمجون درست بکنید، شما یه همچین ماهیتی دارید، بهش اعطای وجود میکنید در ذهنتون. در ذهنتون الان یه دیس پلوی خیلی خوب زعفران زده مثلا تزیین شده رو تصور میکنید. هم که من دارم میگم، این شما به اون در مقام اشرف نفستون میتونید وجود بدید، در حالی که اصلا بیرونم درست نکرد. ماهیت و معنای فلسفی نگیرید. اصلا فلسفه از کلمه ماهیت یک کلمه دیگری به جای این گذاشته بود. اون کلمه رو ما به کار می‌بردیم. بنابراین بدون اون تعبیرهای فلسفی و با تایید اینکه شاید اصلا در این زمینه این بحث دشواری هایی بیاورد و سوالاتی بیاورد، اما فعلا در این حد با این توضیحات یه خورده این تعابیرمون روشن‌تر بشه. همش هم اگه بخوایم وارد بشیم و به قول خانم هی بخوایم پله پله بریم جلو و بعضی از ابهاماتش رو حل بکنیم، ممکنه یه خورده اونایی که اینجاها هنو براشون مبهمه خلاصه اذیت بشن. فعلا در این حد من سعی کردم به فرمایش شما توضیح بدم.
ببخشید اجازه هست؟
بله.
بعد یعنی با توجه به توضیحات شما، ماهیت با معقولات و معلومات یکی میشه، درسته؟ چون که ماهیت گفتیم که قبل از اعطای وجود اصلا چیستی نداره، یعنی
بله،
چیزی نیست.
نداره. در واقع ماهیات در یک اتاق تاریکند. شما وقتی بر اونها نور بیاندازید روشن میشن. وقتی اونها رو روشن کردید به نور علم و عقل، اونها خودشون رو آشکار میکنند. وقتی شما چراغ نور عقل و علم رو استفاده نکردید، اونها همچنان در اون اتاق تاریک هستند. بعد ببینید همینجا مثلا اگه باز بخوایم خیلی دقیق بشیم، این که نور علم و عقل متفاوت هست یا یکیست، اینجا خودش بحثه. راجب چیستی این نور صحبته. ولی فعلا در این بحثی که داریم که اتفاقا یه خوردش مفاهیم مفهومیست برای درک مطلب، ولی همون جوری که جلسه پیش گفتم برای یافتن حقیقتش ما اتفاقا باید از این مفاهیم بگذریم. حقیقتش با مفاهیم ذهنی و این اصطلاحات متفاوته. این جملات رو ما داریم استفاده میکنیم برای توجه دادن به یه مطلبی، چاره ای نداریم، مجبوریم از ظرف کلمات استفاده بکنیم. ولی اینکه من چگونه واجد نور عقلی هستم که این نور علم و عقل ماهیات را روشن می کند، این راه پیمودنی است نه توصیف کردنی. الان هم شاید در واقع مورد ابتلا و لزوم به اینکه ما در این بایستیم نداره. ما فعلا یه مفهوم کلی رو برای به اصطلاح انتقال مطلب داریم از این در ذهنمون به تصویر میکشیم یا در جزوه‌مون به قلم میآوریم تا از این مطالب در راستای اون بحث اصلی که داریم در جای خودش استفاده کنیم.
ببخشید.
بله.
بعد این اتاق تاریکه که میگیم توش هست.
بله.
وقتی میگیم هست یعنی که هست بودن، یعنی که اعطای وجود شده.
نه، اینا دیگه نقص در کلماته و الا اون تو هیچی بهش اعطای وجود نشده. و این کیسه تاریکی که هر کدام از ما داریم نه عین هم دیگه است، نه داشته ها و دارایی هاش مساوی هم دیگه است. ببینید اینا رو ما چون لغتی نداریم براش استفاده بکنیم میگیم مثلا یه کیسه ای داریم. آیا منظورمون که یه کیسه داریم؟ نه. داریم منظور این است که بهش وجود داده ایم؟ نه. برای چی از تعابیری استفاده میکنیم که گاهی برای ما اون تعابیر روشن نیست، حقیقت مطلب رو ممکنه متوجه نشیم، ولی داره اشاره میکنه. الان شما تعبیر ذکر حکیم رو که گفتیم مثلا از این حذف کنید، بذارید در کیسه همراه ما هست، کیسه ای غیر مادی، محتویاتش هم غیر مادی، در این حیطه یه چیزی هست که خالق نیست، مخلوق مادی هم نیست. دیگه بیش از این اجازه بدید وارد این حیطه نشم، ولی میخوام بگم از تعابیر که استفاده میکنیم اینجوری نیست که مثلا وقتی ما میگیم هست یعنی مثلا الان صندلی رو داریم، الان ساختیم تو خونه. نه، هستیه به معنای بودن. خب پس من ضمن مرور فرمایشاتی که بزرگواران داشتند، که حالا ممکنه یه وقت یه جمله هایی رو من تکرار کنم باز برای سیر بحثمون، سعی میکنم که در واقع بعضی از قسمت ها رو یه خورده روشن‌تر کنم. پس من به عنوان یک ماهیت معدومه، من یه ماهیتی هستم، وجودی هنوز دریافت نکردم. حالا یک کمالی به من میدن میشه کمال وجود، من واجد کمال وجود شدم، دریافت کردم این کمال رو. چقدر وجود دارا شدم نمیدونم، ولی اون چقدره میشه شدت وجود من. خدا تعیین کننده اون شدت وجودی است که به من اعطا شده است و خدا این وجود را لحظه به لحظه به من میدهد. لحظه به لحظه هم مقدارش کم و زیاد میشه. پس واجدیت من وجود را یه امر لحظه ایست، لحظه بعد این واجدیت رو نداره. قدرت هم یک لحظه اعطا می شود و لحظه بعد ممکن است اعطا نشود. مقدارش هم به اذن خداست. خب اعطا می شود، وقتی اعطا می شود من واجد می شود، من دارا می شود. حالا اگر این دارایی من بهش اذن داده شد برای اینکه بتوانم به دیگری هم بدهم، این مالک شدن است. ما می توانیم به ماهیت فعل قدرتی را اعطا کنیم. ما این که می بخشیم اگر دارا باشیم. اگر برسیم به مرحله ای که می توانیم اعطا کنیم، مرحله مالکیت. با تسامحی من این مثال رو اینجا عرض بکنم. من واجد علم شدم، نور علمی پیدا کردم، کمالی پیدا کردم. آیا قدرت نور علم من به حدی است که فقط مطلب را بر خودم روشن میکنه، یا من میتوانم از این نور علمم مطلبی را برای دیگری هم روشن کنم؟ بعضی این کمال را واجد میشند اما قدرت اعطای اون رو ندارند. بعضی قدرت این اعطا رو دارند، اینکه این کارو میکنن یا نمیکنن یه حرف دیگه است. اگر آنچه که مد نظر بزرگواران هست که در توضیحات و مثالها و سوالها به نظر میرسه اینجوری در ذهنشون هست، من گاهی دانش خوبی دارم اما توان اعطای این دانش به دیگری رو ندارم. عرض کردم با یه تسامحی مکانیزم انتقال را می شود، با این مثالی که شاید برای شما هم روشن باشه و روشنگر باشه می شود منتقل کرد. بهترین الفاظ را به کار می برد ولی توان انتقال این نور علم را ندارد. با الفاظ ساده تری به کار می برد، این توان را دارد. ما تو این قسمت مثال‌های اخص نفس برامون راحت‌تره، جا به جا کردن یک چیزی، حرکت دادن یک چیزی. یه نفر میتونه این لیوان آب رو به شما بده ولی این کارو نمی‌کنه. یه نفر میتونه ولی این کار رو می‌کنه. اینجا اون بحث اختیار خودش رو نمایان میکنه، یعنی بحث این که من نمیتونم نیست، نمیخواد، اراده نمیکنه، و الله قدرت جابجا کردن این لیوان رو دارد، به همین نشان که اون قاشق رو خودش جابجا کرده ولی این لیوان رو جابجا نمیکنه. و گفتیم ما این که همه فعلمون توجه هست یعنی چی؟ یعنی من اعطا می کنم به ماهیت فعلی وجودی را. وقتی این اعطا را می کنم دستم هم حرکت می کند، اون شی هم جابجا می شود. او کاری که من انجام دادم این بود، از وجودم به ماهیتی اعطا کردم. ماهیت چی بود؟ ماهیت حرکت دادن لیوان از این ور گذاشتن به اون ور. در اینجا یه ماهیتی وجود دارد غیر مادی، مادی نیست. یه ماهیتی است، حالا ما اسم این ماهیت قرار گرفته در این اتاق تاریک را میگذاریم فعل بلند کردن لیوان. ما به این ماهیت اعطای وجود میکنیم، این فعل رخ میده. همه سخن در این قسمت که آوردیم در بحث توحید اون بخش فعلیت ماست که ما به لطف خدا دارا میشویم و این قدرت را پیدا میکنیم و اعطا میکنیم. یعنی یک قدرتی که من عند الله هست و البته این قدرت به اختیار من جاری و ساری می شود. وقتی من دارای این قدرت شدم که می توانستم از وجودم، از داشته ام، برای یک فعلی به اختیار خودم استفاده کنم، اعطا کنم، ابقا کنم یا عدم اعطا، وقتی بحث به اینجا رسید معنای قدرت روشن میشه. یعنی اون تعبیر اصطلاحی رو که خانم هم به درستی فرمودن، اگر حالا حفظ بشوید اشکالی نداره، ولی میخوام مفهومش برامون روشن باشه. خدا اعطا میکند، پس اگر خدا من رو واجدش نکند و یا خدا به من تملیک نکند و من اذن تصرف نداشته باشم که بخوام از این وجود استفاده کنم، این نظام مختل میشه. حالا من واجده وجودی شده ام که اذن دارم برای حرکت چیزی یا عدم حرکت چیزی از اون استفاده کنم. این تازه میشه سرخط قدرت من. حالا من با اختیارم از این قدرت به سمت راست استفاده کنم یا به سمت چپ. یعنی اعطای وجود در تعریف قدرت خوابیده. امکان اعطای وجود هم در تعریف قدرت هست، چون دو طرف داره. در مقام اشرف نفس من به ماهیت ایمان اعطای وجود میکنم، میتونستم نکنم، میتونستم به تعبیری که ما به کار میبریم میگیم ایمان نمیآورم، یعنی به ماهیت ایمان اعطای وجود نمیکنم. پس ایمان در محدوده ظرفیت قدرت و ظرفیت وجودی ما بوده، هم در این محدوده بوده هم اجازه شو داشتم. خدا اگر قدرت اعطای وجود به ماهیت ایمان را به کسی نداشته باشه، میتونه فردا بهش بگه تو چرا ایمان نیاوردی؟ نه، میتواند، یعنی خدا چنین میکند یا نمیکند، نه اینکه ما بخوایم برای خدا تکلیف معلوم بکنیم، نه، بر اساس آنچه خود خدای متعال در وعده و وعیدهایش آورده است چنین نمیکند. اذن بخشیدن وجود به ماهیت ایمان به همه اونها که مورد پرسش واقع می شوند می باید طبق وعده خدا و وعده رسولان خدا داده شده باشه. بله، اینم که خدای ما نمی توانستیم چنین کار رو انجام بده. مثالی که زدیم، گفتیم پرواز کردن، ما به ماهیت پرواز کردن نمیتونیم وجود بدیم، اما یک کسی هست میتواند این رو بده. گفتیم او هم ظاهراً یک آدمی مثل ماست، منتها درجه وجودی او به نوعی تقویت شده و شدت پیدا کرده که میتونه به این ماهیات وجود بده. وجود دارم من، پس واجدم. یه جاهایی میتونم اینو ببخشم، پس مالکم. یه جاهایی نمیتونم ببخشم، مالک نیستم. وقتی من یه خودکاری رو برداشتم، الان دارم یادداشت میکنم، مالکم. چرا؟ چون توانستم به ماهیت برداشتن خودکار و حرکت دادن اون وجود بدم. پس وجود را به یک فعلی اعطا میکنه. پس هر مالکیتی پشتوانه واجدیت داره، ولی هر واجدیتی منجر به مالکیت نمیشه. از اون جایی که تعریف قدرت رو بیان کردیم و در جلسه پیش عرض کردیم که اینجا نکته 33 باشه، ارتباط قدرت و حریت، که الانم تو این جلسه باز اشاره کردم که در واقع این بحثی که داریم میگیم درباره قدرت، توش اون حریت و اختیار خودش رو نشان میدهد. حالا تو تعریف من سه تا کلمه رو برای شما مجزا دوباره اشاره کنم. واجدیت، وجود مقدور. از اونجایی که بحث قدرت رو و تعریف قدرت رو شروع کردیم، ارتباط قدرت و حریت نکته 33 اگر اشتباه نکنم در شماره، که ظاهرا خانومم هم همین رو اشاره کردن.
ببخشید باید نکته 34 بشه، ارتباط قدرت و حریت، ذکر حکیم و اختیار.
آها بله الان ذکر حکیم رو نگفت. درسته بله. الان نرفتیم هنوز خیلی مستقیم سراغش. اینو
از شما نکته 32 رو گفتید، الان
هر چی بخوایم بگیم. ببینید، البته شماره‌ای که اون جلسه گفتم درست میگن، یه دونه در واقع الان من اشتباه گفتم، ذکر حکیم و اختیار رو من اون جلسه به عنوان نکته 33 گفتم. از اونجایی که بحث تعریف قدرت را مطرح کردم به عنوان نکته 34، ارتباط قدرت و حریت. حالا الان دارم در راستای همون بحث تعریف قدرت نکته 34 رو تکمیل میکنم. بعد اگر بخوایم در واقع بحث ذکر حکیم رو یه بار دیگه مرور بکنیم، در واقع برمیگردیم به نکته 33 که اون روالی هم که جلسه پیش داشتیم به هم نخوره. اینجا من در شماره اشتباه کردم. تو تعریف قدرت، ببینید، میخوام این سه تا کلمه رو براتون یه خود روشن‌تر بکنم. واجدیت یعنی من وجود رو دارا هستم. قدرت واجدیت وجود مقدور است در دو طرف ابقا و اعطا. اعطا یعنی چی؟ یعنی تملیک کردن. در این تعریف ابقا در مقابل اعطا قرار گرفته. در واقع میگیم اعطا و ابقا، یا ابقا و عدم ابقا، اعطا و عدم اعطا. مقدور یعنی چی؟ اینجا منظور از وجود مقدور یعنی چی؟ خانم رافع.
مقدور فکر میکنم یعنی اون ماهیت که میخوایم بهش وجود بدیم.
خب
نه اشتباه دارم میکنم توی بیانش.
خب حالا یه خورده توضیح بدیم این مقدور رو عرض میکنم. ببینید خدا به من یه درجه ای از وجود داده، نیم کیلو وجود دارم. برای خوردن این سیب به 100 گرم وجود نیاز دارم، پس من واجد این 100 گرم هستم چون نیم کیلو وجود دارم دیگه. وقتی میخوام بیسکویت رو بخورم باید چیکار کنم؟ شما بگید.
باید ببینیم اون بیسکویته چند گرمه که من از این نیم کیلویی که دارم
خب
میتونم برای خوردن اون استفاده کنم.
الان دیدم این 100 گرمه، دیدم این 100 گرمه. خب حالا من میخوام الان اینو انجام بدم، باید چیکار کنم؟ باید توجه کنم.
توجه کنم بله.
توجه که من بکنم یا نکنم در اختیار کیست؟
در اختیار خودم.
در اختیار خودمه. نسبت به خورده شدن یا خورده نشدن این مثلا غذا یا این بیسکویت یا هر چی، من اختیار دارم برای انتخاب ابقا و اعطا، یعنی تملیک کردن یا تملیک نکردن. اگر بخورم میشه اعطا، اگر نخورم میشه ابقا. وقتی توجه میکنم یعنی میبخشم. وقتی میبخشم یعنی تملیک میکنم. مقدور در این تعریف یعنی همون توجه ما. واجدیت وجود مقدور، واجدم من وجودی را که امکان اعطا در اون هست، وجودی که می شود توجه کرد، یعنی دارایی اون 100 گرمه رو دارم. برای چی؟ برای اعطا و ابقا، برای اینکه تملیک کنم یا تملیک نکنم. این که ما این قدرت رو داشته باشیم که ببخشیم یا نبخشیم، این یه ویژگی بر قدرت. این تیکر رو خوب توجه کنید، نکته قسمت اصلی این نکته 34. این که این قدرت رو داشته باشیم که ببخشیم یا نبخشیم، یه ویژگی برای قدرت ما. قدرت دارم ولی اینجوری نیست که توانمندی اعطاشو داشته باشم. گفتیم نه، اینجا من توانمندی این اعطا رو دارم، قدرتی به من داده شده است برای این اعطا. من قادر اعطا کردن از وجود خودم هستم. وقتی من این قدرت را پیدا کردم، قادر بودم برای اعطا یا ابقا، این ویژگی قدرت بهش گفته می شود حریت. در واقع اختیار و حریت یکی از ویژگی هایی است که قدرت داراست. ما در معارف چیزی را قدرت می نامیم، معنی قدرت بهش می دهیم که دارای این ویژگی باشه. قدرتی که درش امکان بخشیدن و نبخشیدن نباشد، ما ازش تعریف قدرت به کار نمی بریم. ولی این یه ویژگیه برای اون قدرت، منتها ما یه تعریفی از قدرت میکنیم که این ویژگی درش لحاظ میشود. سرکار خانم عابدی مطلب روشنه؟
کلیت رو میتونیم همون اختیار در نظر بگیریم؟
بله. خانم اردهالی مطلب روشنه؟
استاد اگه بگم بله دروغ گفتم.
من خیلی فکر کنم، یعنی خودم اینجوری فکر میکنم دیگه، فکر کردم قدرت اعطای این ماهیت دانستن این مطلب را در شما داشتم، فکر کردم، ولی مسکه زهی خیال باطل. یعنی به حساب خودم سعی کردم خیلی روون بگم، گرچه گاهی اوقات خیلی این تلاش رو نمی کنم که روون بگم، ولی این دفعه واقعا سعی کردم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
بحث بعدی که اصلا متوجه نشدم، ولی یه بحثی سوالی داشتم از ماهیت. می‌خواستم ببینم این ماهیتمون هر کسی برمیگرده به عالم زرش یا نه، اینجا خودمون به دست میاریم ماهیت رو.
یه ماهیت به تعبیر معدومه ای، خب یه ماهیت معدومه ای وجود دارد که خدای متعال به اون اعطای وجود میکند. بعد که اعطای وجود کرد، شما میشوید واجد وجود. بعد این الان قاعدتا مربوط به قبل از خلقت شماست دیگه، یعنی قبل از اعطای وجود به شماست، خیلی قبلتر از این دنیا میشه. حالا سوالتون کجا شد؟
خب میخوام این ماهیته که هر کسی یه ماهیت وجودی داره، با هر کس دیگه این
ماهیتی دارد که واجد وجود می شود، مربوط به عوالم قبله. بله، به این معنی که شما میگین ماهیت ها باید متفاوت باشه دیگه، ولی همه وجود ها می شود یکی.
خب نه، می خواهم بینم که اونجا این ماهیت ها رو به ما اعطا کردن.
بله دیگه،
تو عالم زر.
عالم زر بعد از واجد شدن ماهیت به کمال وجود آغاز میشه، ولی قبلش عالمی نیست، یعنی عالمی دیگه نیست اونجا. اونجا ماهیاته، ماهیاته بدون وجود.
استاد در یکی کمتره، برای مثلا برای شما چرا انقدر بیشتره، برای من کمتره؟
اولا کجا میدونین ثانیاً این سوالو که راجب همه چیزا میشه پرسید. شما به هر کسی که الان بگی که چرا شما الحمدلله یه همسر خوب دارین، یه مادر خوب دارین، بچه های خوب سالم دارین، ولی یه نفر دیگه این مثلا فرض کنید همسر نداره یا همسرش به خوبی همسر شما نیست، خب این سوالو به اون فردی که این سوالو پرسه هر جواب میدین، راجع بقیه اتفاقات عالم هم جواب میدین، چون کسی از نزد خودش که جلب نکرده، کسی که سمت خودش نبوده بگه من الان خودم زرنگی کردم، مثلا یه شوهر خوب تو عالم زر برداشتم، یه نفر اونجا خوابیده بود مثلا بلند نشد بره یه شوهر خوب انتخاب کنه، اینو که شما نمیگین که.
نه من موضوع بحث شوهر و همسر و بچه بحث وجودی
باشه، من میگم اونجا شما چی جواب میدین؟ اونو اون اعطای خداست بر اساس حکمتش، کمالات مختلفی عنایت کرده بر اساس مقداری که کمال داده است به فرد و قدرت وجودی داده است، هم او را می آزماید. امیر المؤمنین را با اون قدرت وجودی که به او اعطا کرده است می آزماید، فلان عالم را هم که اصلا قدرت وجودیش قابل مقایسه با امیرالمومنین نیست در اون حد میآزماید، امثال بنده را هم در حد خودمون میآزماید. همش آزمایش توش داره. ولی اینکه خدا برای چی به او اونقدر قدرت رو داده، برای چی به او اون قدرت رو داده، بر اساس حکمتش.
ممکنه برای این باشه که هر کسی زودتر بلا گفته باشه.
خب آخه من این جمله که گفتم برای همین بود، گفتم قاعدتاً شما زمانی وارد عرصه به اصطلاح آزمون‌های عوالم ذر می‌شوید که به ماهیت معدوم به شما وجود اعطا شده باشه. پس این ماره یه قدم قبلشه. این یه قدم قبل خیلی منظورم این نیست که مثلا مکانی یا زمانی ها، ولی خدا بود و هیچ کس را خلق نفرموده بود. خدا بود و عالم انسانی را، عالم موجودات را، عالم مخلوقات را خلق کرد. چگونگی خلقش هم با یه مراحل و خلاصه ماجراهای مفصله، ولی زمانی خدا بود، هیچ چیزم غیر از اون نبود. چون چیز و شی رو میشه راجع به خدا بکار، هیچ چی غیر خدا نبود. حالا خدای متعال بر اساس حکمت بالغش به ماهیاتی اعطای وجود میکند. اون ماهیات مادی نیستند، اما خدا به اونها اعطای وجود میکند. حالا او که اعطای وجود نمود در عوالم ذر، در یک مرحله وجود مادی اعطا شده است، در یک مرحله وجود روحانی اونها اعطا شده است، در یک مرحله وجود عقلانی اونها اعطا شده است، از وجود جسمانی اونها پیمان گرفته شده، در یک مرحله از وجود روحانی اونها، از یک مرحله از وجود عقلانی اونها، بعد همه اینها با هم ترکیب شدن، یک مرحله از اینها به صورت ترکیب شده پیمان گرفته شده. اتفاقات این عالم مربوط به اونجا هست. بله، اعطاهای اولیه خداوند متعال هم بر اساس علم و حکمت اوست. اما در این دنیا راه نیکو عمل کردن و بنده خوب بودن برای خدا بر هیچ کس بسته نیست. برای برخی سخت‌تر است، آزمون اونهاست. برای بعضی سهل‌تر است، آزمون اونها. همش نظام آزمونه و ما هم میفهمیم دیگه، قد تبین الرشد من الغی، همش نظام آزمون. یادم نیست در چه جلسه ای، ولی در این یکی دو هفته اخیر توی یه جلسه این بحث آزمون رو یه خورده درش توضیح دادم، ولی حالا یادم نیست که برای شما بوده. خب اگر بله
با این یه چیزی تو ذهن من نیست هم، یه سوال حالا اینجوری جمعش کنده رو تر هم جمعنی بشه. سوال هم نیست آن ماهیاتی که به افراد داده شده نقشی در انتخاب مسیرشون بلی گفتنشون در عالم زر اینا داره یا نداره؟
ببینید، من حالا یه جور دیگری به این فهم شما پاسخ بدم. من میخوام بگم این که ما بدانیم که بسیاری از اتفاقاتی که در این دنیا می افتد به عوالم قبل می تواند متصل بشود، یا بعضی از جهان بگیم یه جایی به عالم قبل ارتباطی نداره، خب فرقی در عمل کرده کنونی من، نه در حیطه مقام اشرف نفس و نه در حیطه مقام اخص نفس نمی کند. یعنی برای اینکه شما برای متعلمینتون هم این مطلب رو بتونید درست بیان بکنید، و گاهی اوقات مثلا یهو میبینید یه صبح تا بعد از ظهر طرف راجب ماهیت خوب صحبت میکنه و خوب در واقع تصویرسازی میکنه و ذهنیاتش رو منتقل میکنه و دریافت میکنه، ولی نماز ظهرش هیچ فرقی نمیکنه. بعدم تو ذهنش این میاد که مثلا حالا بله بالاخره اونجا احتمالاً ماهیت هامون شاید یه تفاوت هایی بالاخره داشت، شاید اعطای وجودمون یه فرقی داشته، بعد خب یه بخشش هم تو عوالم زر تو جواب دادن هامون بوده، ما مثلا اونجا تو صف خواب بودیم مثلا جواب ندادیم. بعد خودش رو انسان قانع میکنه یا توجیه میکنه به این ارتباطات و درگیر این مفاهیم میکنه از اعمال جوارحی و جوانحیش که الان فرصت انجامش رو داره در این دنیا غافل میشه. من از این منظر به شما پاسخ میدم. من میگم هر چه که قبلن زمین ساز بهتر بودن من بوده یا زمین سازش نبوده، حتی در ورود به این دنیا برای کسی که نعوذ بالله خدای نکرده مولد پاکی نداشته است، همه اینها در عرصه امتحان با همین قدرتی که تعریف کردیم، یعنی امکان ابقا و عدم اعطایش را دارد و بالعکس امکان اعطا دارد. بنابراین باید اینها ضمن اینکه حالا یه بحثای علمی دقیقی است که صورت میگیره، باید به این نقطه منتهی بشه تو درجات و شدت وجودی که به ما دادند. ما یه اصل کلی رو داریم، یعنی هیچ کدوم از این بحثا رو متوجه نشده باشیم یا نفهمیم یا بعضی جاش بر ما ابهام داشته باشه، ما یه قالب کلی داریم. بالاخره عالم پیش بر نشئه‌ای که الان درش هستیم اثر داره، نشئه‌ای هم که الان درش هستیم در نشئه بعدی اثر داره. خب آیا تأثیر عوالم پیشین و اتفاقات گذشته، اصلا فهم نظام خلقت در فعل اختیاری امروز من اثر میگذاره؟ یعنی اینو اجباری میکنه؟ نه. گاهی این گونه عمل کردن یا اون گونه عمل کردن را بر یکی دشوارتر میکنه، بر یکی سهلتر میکنه، ولی همه در عرصه آزمونن، باید آزمون رو شرکت کنن. الان سر جلسه آزمون نشستین به این که اگر پدر من یک کتاب نوع تمرینی بر من میخرید، من رغبت بیشتری به تمرین داشتم، فکر بکنید وقت آزمون تموم میشه. به این که اگر مادر من اون روز بیمار نمیشد و من در اون کلاس شرکت میکردم، این سوالو شاید میفهمیدم، فکر بکنید زمان رو از دست میدید، وقت کم میارید. الان ببینید آزمونی که جلوتون گذاشتن چیه. بله خوبه که بدانیم که این دانش در کجا به من منتقل شد، آهان تو اون زنگ، بعد با یه اتفاقاتی و اینا من بهتر مطلب برام روشن میشه که آره اگر اونجا تو اون کلاس بود من اون جلو نشسته بودم و آها یه نفر در رو وا کرد و از اینجا من میفهمم که اینجا رو باید تقسیم کنم، یه تصویری از تقسیم تو ذهنمه که رو تخته کشیده شده بود. خیلی خوب، این مقدار توجه اشکال نداره، اما بقیهش الان تو اتاق آزمونی. ایرادی که به عده‌ای میگیریم نباید در نظام گفتگوهای خودمون و خصوصا متعلمینمون، حتی فرزندانمون، عزیزانی که شاگردی میکنن خدمت شما بزرگواران اکنون یا بعدن، نباید این فضا رو ایجاد بکنه که ما هم گویی مثل بعضی از فیلسوفان و فلسفان نشستیم زیر درخت و داریم راجع به دندونهای یک اسبی خلاصه با همدیگه بحث فلسفی میکنیم. بعد یه نفری برگرده بیاد بگه آقا شما اینجا چیکار میکنید سه روز زیر این درخت نشستیم؟ میگن نشستیم داریم تفلسف میکنیم ببینیم دندونای این اسب چند تاست. بعد این مرد عوام میره دندونا اسبو میشماره میاد میگه آقا دندوناش این تعداد بود. اینا یه نگاهی میکنن یه توجه میکنن دوباره بحثشون ادامه میده. میگه بابا پشو بشمار دندوناشو دیگه زندگی کن. ما این ایراد را میگیریم به بعضی از اینها که از زمین و آسمان مینشینند و میبافند و از حقایق به دور میفتند. اما خودمون باید مراقب باشیم. این اصل کلی رو که من عرض کردم راجع به عوالم قبل بهش توجه داریم، درش هم هیچ تصرفی الان نمیتونی بکنی، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. به عادل بودن خدای متعال هم شک نداریم، به حکیم بودنش هم شک نداریم. یعنی ما اصلا خدای حکیم عادل را میپرستیم، ما خدای ظالم را نمیپرستیم، خدای بیدانش را نمیپرستیم، ما خدای عالم میپرستیم. این خدای عالم بر اساس حکمتش، بر اساس علمش، بر اساس قدرتش کمالاتی، ابزاری، امکاناتی در اختیار هر کسی قرار داده است. او را به این دنیا روانه کرده، گفته تو با این داشته هایت برو در صندلی آزمون بنشین. خب خانم عابدی که ما یه مقداری از پاسخو بهشون دادیم، راجع به ذکر حکیم هم میخواهند یک روشنگری بشود. من دوست دارم که راجع به ذکر حکیم هم یه مرور بکنیم، در واقع نکته 33 رو هم یه مرور بکنیم، ولی باز یه مقداری ممکنه ناقص بماند به جهت اینکه ممکنه یه جایش ابهام داشته باشه. یکی از بزرگواران بر ما یه مرور بکنن بحث ذکر حکیم رو مستقل، من ببینم اونجایی که خانم عابدی میفرمایند برام روشن نشده تو بحث ذکر حکیم کجاشه.
استاد فرمودید که ذکر یعنی مذکور بودن و حکیم یعنی محکم. بعد با این توضیح که فرمودید خدا گنجینه در وجود ما قرار داده به یک سری ماهیات در اونجا هستن که این ماهیات مذکورن، یعنی که تعین علمی دارن ولی تعین وجودی ندارن. مثالی فرمودید که مثلا میگیم این دفتر رو به کسی میگیم این دفتر رو جابجا کن، یه وقت این در واقع این دفتر برای اون فرد غریبه نیستش، میدونه چیه. در واقع دفتر نسبت به اون دفتر تعین علمی داره و براش روشنه. اما اون مثالی که یه غذایی رو فرض کنیم که تا حالا اصلا نشنیدیم و ندیدیم، اگر سوال بشه که خوشمزه است یا نه، خب این در واقع مقام ذکر حکیم نداریم که به اون وجود ببخشه، ماهیت اون رو نداریم. اما ماهیت دفتر در ذکر حکیم ما وجود داره. حالا نسبت ذکر حکیم و اختیار رو فرمودیم که فرمودیم وقتی ما بحث اختیار رو می‌کنیم، یعنی میگیم شما میتونید از ماهیاتی که در ذکر حکیمتان هستش یکی رو در واقع انتخاب کنید، بعد به اذن خدا به اون ماهیت وجود اعطا کنید. در واقع اختیار معنیش گزینش ماهیات از ذکر حکیم هستش. به علمان اعطای وجود به اون ماهیت انتخاب شده است که همون توجه هست.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب خانم عابدی الان این سخن کجاش ابهام داره و کجاش رو مثلا متوجه نشدید میخواید براتون توضیح بدن؟
استاد ببخشید اصلا هیچیش متوجه نشدم.
نه متوجه نشدم یعنی چی شو نفهمید؟ چون کلماتشو که متوجه میشین، خب کلماتشو که متوجه میشین. مثلا میگن یه چیزایی هست که ما اصلا هیچ عقبه ذهنی نسبت به اون نداریم، یه چیزایی هست که داریم. مثلا اینو متوجه میشین؟
بله، یه چیزایی هستش که
یه چیزایی هست که شما قبلا انجام داده اید یا بهش توجه کردین یا تو علمتون هست. خب اینا با اونایی که اصلا شما راجع بهش هیچ اطلاعاتی ندارید یه فرقی میکنه. مثلا چی رو شما اطلاع ندارید؟ مثلا راجع به رودخانه فرض کنید هرات شما اطلاعات دارین؟
نداشت.
مثلا من میگم اون سنگی که بزرگه در پیچ دوم رودخانه هراته، مثلا خانم عابدی روش چه شکلی کشیده شده؟ شما میگی نمیدونم، اصلا اون سنگه رو ندارم، اصلا اون رودخونه رو ندارم، هیچ کدومشو ندارم. ولی به شما وقتی میگیم که روی خورشت قیمتون چی میریزین، مثلا شما میگین دو سه مدل میشود مثلا چیپس ریخت، خلال مثلا سیب زمینی ریخت. اینا رو دارید، اونا رو ندارید. اینایی که دارید الان که شما به خورشت قیمه اصلا فکر نمی کردید، ولی وقتی من اسمشو آوردم سریع از توی کیسه‌ای که داشتید ماهیتی به نام خورشت قیمه داشتید که بهش وجود دادید و در ذهنتون ایجادش کردید. ولی اونایی که نداشتید رو اصلا ماهیتشو ندارید که بهش وجود بدید و در ذهنتون خلقش بکنید. این تفاوت داشته ها و نداشته های شماست در یک کیسه ای. حالا اسمشو گذاشتیم ذکر حکیم یا هر اسم دیگر میزه، حالا کار نداشته باشیم، اون تو چیزی وجود نداره. وجود به معنای ایجاد شدن، یعنی همین که الان شما در ذهنتون ظرف خورشت قیمه رو ایجاد کردید که مثلا توش از این لیمو امونیای جدیدم مثلا ریخته باشه. ببینید همین که من دارم میگم، شما دارید تو ذهنتون خلقش میکنید، دارید بهش اعطای وجود میکنید. اگر تو ظرف ذهنی بعضی از شما لیمو امونی نبود تو خورشتتون، الان که من گفتم شما میبینید که خورشت قبلی تو با این خورشت جدید تو فرق کرد، اعطای وجود لیمو امانی بر اون خورشت کردید. تو اون کیسه یه چیزایی هست وجود نداره، تاریکه، ولی شما میتوانید با نور علم و عقل یه جایشو روشن کنید، یه چیزیشو بیارید تو ذهنتون بهش وجود بدید. این کیسه هر ما علاوه شو کشتیم ذکر حکیم. در نظام جاری زندگی ما و کسانی که از متعلمان و شاگردان شما هم هستن خیلی اتفاق ویژه‌ای الان نمیفته توجه به این مطلب. یه بحث مثلا دقیق علمیه، توی بحث نظام نور علم و عقل و بحث خلقت و اینا مطرح میشود. الان این بحث کجاش گنگه؟ ببینید شما مادیش نکنید که مثلا خب آقا من نفهمیدم، یعنی مثلا اینو الان باید دقیقا این را حس کرد. الان من دارم با استفاده از صورت‌های ذهنی مطلب رو به شما منتقل میکنم. این که حقیقتش چیست اصلا اونجا باید این صورت‌های ذهنی رو کنار زد.
الان استاد متوجه شدم دیگه، پس این همون ذکر هم حکیم همون ماهیت هست.
مکان قرار گرفتن ماهیاتی که در اختیار ما هست که می توانیم بهش وجود بدیم و بین ماها تفاوت داره در اون محتوا را می گوییم ذکر حکیم.
بعد میتونیم اینا رو ذکر حکیم رو بیشتر بکنیم یا نه همون چیزی که قبلا به ما دادنه؟
با درخواست از خدای متعال در واقع شما میتوانید در داشته هاتون تغییر ایجاد کنید. تا ها باید ببینیم فعل در واقع اراده خدای متعال بر این تعلق میگیرد یا نمیگیرد. من کاری که میتونم بکنم این است که از خدا درخواست کنم.
مثلا میشه با مستحبات یا مثلا یه افکاری،
این که برایش یه چیز خاصی گفته باشن من نمیدانم، یعنی در واقع نمیدونم. آره که گفته باشن آقا اینو بگین مثلا اون داشته شما رو افزایش میدهد، ولی قطعاً بودن در مسیر بندگی خدا داشته های فرد را افزون می کند.
خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم.
حالا ما این بحث ذکر حکیم و اختیار رو و ارتباطش رو با همدیگه باید یه مقداری توضیح بدیم. خب الان پس من برای اینکه متوجه بشم که بحث رو تا کجا گفتیم، در واقع ما نکته 33 و نکته 34 ارتباط قدرت و حریت و بحث ذکر حکیم رو بیان کردیم، درسته؟ خانم بله
بپرسم اینجا که اون مثالی که گفتیم که گاهی دانش خوبی دارم اما قدرت انتقال ندارم، این درسته که کلن بگیم که یعنی ما میگیم استعداد دارم یا استعداد ندارم، این استعداد داشتن نداشتن که نمیتونیم قدرت انتقال خوبی داشته باشیم، این یعنی اعطا نشده، نمیتونم توجه کنم، قدرت ندارم، اذن ندارم، نمیتونم ببخشم، اون وقت وقتی که میرم مثلا خیلی از خدا طلب میکنم که قدرت انتقال بهم بده و بعد مثلا بکنید دوره‌های فن بیان رو میگذرونم و خیلی تلاش میکنم و اکتساب میکنم، اون موقعی که مثلا فکر میکنم یه ذره استعدادم شکوفا شده، اون وقت یعنی به من اعطا شده و توجه و اذن و بخشیدن و اینا دارم
مثلا.
وقت این پس یعنی کلا تمام این استعدادها و تمام این هوش‌های چنگانه که مثلا توی تستای هوش بررسی میشه اینا میتونه که کلن اعطا نشه از الان تا آخر اون، ولی میتونه یه وقتی با تلاش خودم و درخواست خودم اون کیسه ماهیاتم ذکر حکیمم پربارتر بشه.
ببینید منطبق کردن اینا برهم، یعنی این که بگیم این همونه، این یه خورده ایراد مبنایی داره، یعنی کلن ها. حالا شما مثالشو مثلا هوش‌های چندگانه زدیم، ولی اینکه ما بخوایم یافته‌های دانش بشری رو منطبق بکنیم بر اینکه الان اون کتاب روانشناسی بالینی پرون و پرون تقریبا بخش زیادیش راجع به بحث استعداده، اصلا شما اون کتابی که میخونین مفهوم استعداد در ذهنتون تغییر میکنه، یعنی حتی از این دانش مکتوب منتشر شده وقتی شما میخوانید میبینید اون تعبیری که ما به استعداد در ذهنمون خطور میکنه یه چیز دیگه‌ای مثلا در تحقیقات علمی هست. حالا وقت ما بیایم این استعدادی که هنوز معلوم نیست این تعریفی که ما ازش میکنیم رو درست باشه یا نه منطبق کنیم با اون قدرت و واجدیت اعطای قدرت، این یه خورده سخته. حالا ممکنه آدم بتونه یه جاهایی یه شباهتایی پیدا بکنه، ولی این دشواره. به نظر من متوجهم که شما دارید در واقع در ذهنتون تلاش میکنید با این همانی کردنه یا شبیه معرفی کردنه موضوع براتون روشن‌تر بشه، ولی من فکر کنم این مسیره بعداً دردسرش رو براتون افزون‌تر میکنه. بنابراین شما مفاهیم و یافته‌های بشری رو میتونید به عنوان مثال استفاده کنید، ولی نگید این همونه. مثلا شما میگید اعطای خدای متعال میشود تغییر کنه همونجور که خانم فرمودن، بله میشود افزون بشه به لطف خدا. من ازم چی برمیاد؟ از من تلاش و درخواست و اینها برمیاد. حالا اون چه خدا به من اعطا میکنه یعنی همینی که بشر کشف کرده، اینو نمیشه گفت، ولی میشود گفتش که شاید بعضی از کشفیات بشر به خاطر رسیدن به همون دارایی های باشد که توسط خدای متعال به او داده شده. منتها اون دانشمند توانسته این رو در وجود خودش بیابد، یا اگرم در وجود خودش نیافته، با مشاهداتی که کرده و بررسی هایی کرده این فرضیه رو داده که شاید انسان های همچین چیزایی دارن. در اینجا ما مثلا یه شباهت هایی میتونیم بین اون فرضیه با این چیزی که در واقع خودمون میابیم یا میفهمیم یا به ما میگن یا گزارش میکنن یا روایت میکنن یا آیهشو میخونن، میتونیم شباهت هایی بینش بفهمیم. اما این همانی سازیش خود سخت میشه، یعنی برای تقریب به ذهن اب نداره یه وقت مثالشو بزنید، ولی اگر در مخاطبتون و شاگردتون این رو ایجاد کنه که این همونه، این به نظرم راه صوابی نیست.
برای دونستن وظیفه میخوام بدونم، مثلا همین برای بچه ها، وقتی که میدونی که خب این مثلا این معادله شش مجهولی اصلا در توان و استعدادش نیست، حالا نه شش مجهولی مثلا ریاضیات اصلا در توان و استعدادش نیست، خب اینو دیگه کاری نداری، میدونی که این اعطا نشده و دیگه نمیری دنبال تلاش و دنبال خواستن. ولی یه چیز دیگر رو فکر میکنی که استعداد نداره، ولی بعدها که بررسیای تخصصی میشه میبینی نه، اگر براش وقت میذاشتی و دنبالش میرفتی، این توی انگار ذات، حالا من تو ذات میگم، نمیدونم چی میگن اصطلاحش، توی وجودش بوده ولی روش کار نشده که شکوفا بشه.
حالا رو همین مثال شما تو این دومی که گفتین از کجا معلوم تو وجودش بوده؟ شاید بعدم بهش اعطا شده.
خب میگم مثلا توی همین توی تستای تخصصی که گرفته میشه.
خیلی خوب، الان تسته مگه چقدر اعتبار داره سنجشش؟ یعنی اگه بخوایم علمی بحث بکنیم، ما به خاطر همین مثلا ماها که بالینی خوندیم به ما یاد دادن که تست ها فقط کمک کننده است، یعنی تست ملاک تشخیص
خب
نیست.
ابزار دیگه ای من ندارم دیگه.
خیلی خوب دیگه، بنابراین شما وقتی میخواید وظیفتون رو پیدا کنین، وظیفه رو اینجوری باید پیدا کنین که اگر لازم است که بچه من در این مسیر کمک بشود، که مثلا این کتاب براش روشن بشه فهمش، اگه لازمه، نمیگیم واجب شرعیه، نه مثلا ما به حسب حساب کتاب ظاهری خودمون فهم کنیم لازمه که این مثلا کتابو در حد خودش بفهمه، ما تلاشمونو میکنیم، بچه هم بیچارهش نمیکنیم، خودمونم بالا سرش نمیشونیم گریه کنیم، نه تلاشمون رو میکنیم، تمرین اضافه میدیم، این کارا رو میکنیم که اگر خدا لطف کرد و او دارای فهمی در این زمینه شد، انشالله مثلا موفقیت های دیگری هم در راستاش به دست بیاد. از یه جایی به بعدم فارغ از این دانشی که شما نسبت به ماهیات و اعطای خدا متعال داشته باشید، شما نگاه میکنید میبینید من تلاشمو کردم، بچه‌م داره تلاش میکنه، ولی دیگه بیش از این بچه رو له میکنم، بیش از این اعصابشو به هم میریزم، بیش از این دیگر دارایی‌هاشم میسوزونم، دیگه پیگیری نمیکنم، خب رها کرد. این در حد وظیفه در هر زمان. حالا اگر بعدن من دیدم که توی زمینه نه توانمندی‌هایی داره، خب اون زمان که فهمیدم این توانمندی ها رو داره، حالا میتونم اون نظامی که قبلا میرفتم اون پیگیری کنم. ولی اگرم متوجه نشدم که توانمندی هایی دارد، خب من در اون زمانی که میدونستم تلاشمو کردم دیگه.
بله بله اینو متوجه شدم. وقت در رابطه با همون مثالی که دانش خوبی دارم اما قدرت انتقال ندارم، اون کسی که شنونده است، حالا شاگرده، اون کسی هم که میفهمه یا نمیفهمه مطلب رو، اونم دوباره میتونیم همین سیستم اعطایی رو بهش بگی؟
حالا یعنی همین رو به کار نبریم، ولی من جلسه قبل این تعبیر رو عرض کردم، گفتم همه چیز بلاهه. ببینید اونجا من نمیگم این همونه، حالا بحث علم و توی یه جلساتی من یادمه که 4-5 جلسه راجبش صحبت کردیم، مکانیزم اعطای نور علم را با استفاده از آیات و روایات. اون یه حرفیه که اصلا چگونه آدم واجد علم میشه، یا مثلا همین بحث که فرق علم و عقل چیه در نقطه تعریف و توضیح کمال نور عقل و علم. علم نوری است که به امور خارجی معطوف می شود، عقل نوری است که به حقایق درونی معطوف می شود، ولی در جنس هم جنس بودنشون فرقی نمی کند، هر دو نور است. یه مثالی اگر خاطرتون باشه راجع به مرحوم شیخ جعفر شوشتری هست که ایشون متوسل به سید الشهدا سلام الله علیه شده بود که آقا من بیان خوبی ندارم، میخوام برای شما خدمت بکنم اما ندارم آنچه را که نیاز این است، که در اون مکاشفه‌ای که داشت و عنایتی که بهش شده بود بعد شد شیخ جعفری که الان نامش ماندگار. این یه مثال خوبیه برای همینی که شما گفتید از سمت معلم، که به یه عبارتی محفوظاتشو داره اما توان انتقالشو نداره، حضرت واجدش کرد و مالکش کرد. در مثال علم گیرنده، اون ماجرایی که مربوط به حضرت، روایتی مربوط به حضرت صادق سلام الله علیه است که طرف مراجعه میکنه و از حضرت درخواست عنایت میکنه، حضرت میگن برو از خدا بخواه، خدا بهت بفهماند. اینم راجع به متعلمش، متعلمش هم باید از خدا بخواد تا بهش بفهماند. دکتری که میخواد دارو رو تجویز بکنه، مشاوری که میخواد پیشنهاداتی رو به مراجعش بدهد، او باید قبل از آمدن مراجع، قبل از آمدن بیمار به بیمارستان، اون پزشک باید به خدا توسل پیدا کنه، توجه پیدا کنه که خدایا آنچه خیر من و خیر این بنده توست به ذهن من بینداز، من کاری که ازم برمی اومده برم این کتابا رو بخونم، کاری که من برمی اومده اینه که این جزوه ها رو بخونم، این فایل ها رو گوش بدم، این کلاس ها رو شرکت کنم. اما تویی که عنایت میکنی که من از میان آنچه که دارم و فکر میکنم دارم و آنچه که دارم و نمیدونم دارم. گاهی افراد یه چیزهایی رو در ذکر حکیم دارند، توجه بهش ندارند. خدا بهشون لطف میکنه، با نوری که بهشون اعطا میکند میتوانند یه راهکار جدیدی بیابند در حل این کسالت، در حل این بیماری، در حل این مشکل. دارند، خدا بهشون اعطا کرده، نمیدونند که دارن. این کسی که پزشک است باید قبل از اینکه بره تو اتاق عمل از خدا درخواست کنه، او کسی هم که بیماره باید قبل از اینکه بره تو اتاق عمل از خدا درخواست کنه، او هم باید از خدا بخواد بگه خدایا هم به ذهن او بینداز، هم به ذهن من بینداز که چی بگم، هم به دارویی که او تجویز میکنه اون اثر نیکو رو بگذار. که این مثالشو قبلا هم گفتیم، یه دارو رو میدن به 10 نفر، 2 نفر خوب میشن، 8 نفر دیگه هم همین دارو رو گرفتن. به لحاظ پزشکی یه توضیحاتی براش داده میشود که چرا 5 تا از اون 8 تا نتونستن تحت تاثیر این دارو قرار بگیرن، ولی معمولا به هر 8 تا نمیشه این توضیحات پزشکی رو داد، 3 تاشو نمیتونن پیدا کنن مشکل کجاست. البته تو تعلیم و تربیت دنیا خیلی این موضوع کمرنگه که جاییش به قدرت بالغه حق متعال برگرده، میگن این ستا رو نفهمیدیم. ولی حالا به عنوان سوال از جامعه علمی کشور و دنیا و از شما دانشمندان میشاید اینو پرسید، حالا ممکنه همه ی آنچه که ما به لحاظ بشری میفهمیم جوری باشه که باید این دارو اثر کنه، ولی دارو اثر نمیکنه. یعنی مشکل مادی نیست، مشکل یه جای دیگه است، مانع یه چیز دیگه، حالا نگم مشکل، مانع یه چیز دیگه، اون مانع باید برطرف میشد. سعی کردم با این مثال ها و توضیحات در واقع اون وجهی که مد نظر شما بود و یه خود روشن تر کنم. اگه اجازه بدین که جلسه رو تموم کنیم. خانم حاجی محمد تقی، حالا شما هم یه بازخوردی به ما بدین، ببینیم بحثمون در این جلسه چقدر بر شما لااقل روشن بود.
سلام علیکم.
سلام.
یه مقداری جلسه آخر برای من سنگین بود حقیقتش.
خب ولی اینایی که گفتیم حالا با تمام سنگینیش بالاخره براتون روشن بود، مفهوم بود. ببین یه موقع میگین اصلا این جمله رو نفهمیدم، یه موقع میگین سخت بود، یه موقع میگین سنگین بود. کلیت صحبت ما روشن بود براتون؟
خیلی بهتر شد برا سوالاتی که خانم مدرسی کردن و پاسخهای خوب شما، یه مقداری برام روشن شد.
بسیار خوب. حالا هر جوری شما ها بفرمایید برای جلسه بعد که ما باز بحث رو ادامه بدیم یا باز مرور کنیم یا مثلا سوال و جواب بکنیم، به هر حال برای مفهوم شدن اون چیزی که من یافتم، نگم اون چیزی که حتما درسته، آنچه که من یافتم تلاش میکنیم، بعد دیگه ایراد گرفتناشم و اصلاح کردناشم با شما ها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. ضمن تشکر از حضور بزرگواران و وقتی که گذاشتند، طلب مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتیدمون، اونهایی که حق به گردنمون دارند، اونهایی که مظلومانه در طول تاریخ جانشون رو از دست دادن بر اتفاقات گوناگونی، خصوصا ظلمهایی که توسط نااهلان روا داشته شده، خونشون بر زمین ریخته شده است. خدا انشالله همه مظلومان تاریخ رو هم با همه درگذشتگان و افرادی که مد نظر ما هستند مشمول عنایات خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگردانه. به همه شون تقدیم میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله.